تو دست لطف گشودی و آشتی کردی، من از چه دست نکردم به جانب تو دراز، نخواندم به همه آن یک نماز درست، هم از خدا خجلم هم ز خیش هم ز نماز.
در ادامه که برنامه در خلوت حضور از رادیو اقتصاد با شما همراهیم، در این بخش از برنامه دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاوی مزینانی رو بشنوید که در این برنامه در مورد هبه کردن و بخشش صحبت می کنند و آثار اون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما یاران سحرخیز برنامه در خلوت حضور. انشالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد عنایت خدای مهربان قرار گرفته باشه و در ماه میهمانی خدا از بیشترین برکات معنوی برخوردار شده باشید. توفیق نصیبمون شد در سحرگاه دیگه هم از طریق امواج رادیو اقتصاد مهمان خانه های شما و یا محل کار شما خوبان باشیم. موضوعی که در سحرگاه امروز میخوام در حضور شما بکنم در باب هبه یا هدیه است. همونطور که در عرف مردم عزیز ما شناخته شده است، به این معناست که انسان مالکیت مال یا کالایی رو از تملک خودش خارج بکنه و به طور رایگان این مالکیت رو در اختیار دیگری قرار بده، که از نظر شرعی چون نوعی عقد محسوب میشه نیاز به ایجاب و قبول داره، ولو اینکه این ایجاب و قبول به صورت لفظی نباشه. یه خورده ساده تر صحبت بکنم. شما وقتی هدیه رو به کسی دارید میدید، اگر طرف هدیه رو قبول بکنه و از شما بگیره، از باب شرعی میگن عقد جاری شده و این مسئله هدیه تحقق پیدا کرده. اما اگر هدیه گیرنده از گرفتنش امتناع بکنه، انتقال مالکیت صورت نگرفته. لذا در خصوص تحقق عقد هبه بحث ایجاب و قبول مطرحه. از نظر شرعی گیرنده هدیه مالک صاحب اختیار مال محسوب میشه، یعنی وقتی شما هدیه رو به کسی دادید و طرف اون رو قبول کرد، از همون لحظه اختیار تام نسبت به هدیه شما داره، چه بخواد نگهش بداره، چه بخواد بفروشه و چه بخواد به دیگری هدیه بده. وقتی این انتقال مالکیت صورت بگیره، از نظر قانونی هدیه طبق قانون ارث حتی در صورت فوت هدیه گیرنده به ورثه اون هم منتقل خواهد شد. در روایات زیادی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، امر به دادن هدیه و گرفتن هدیه فرمودند و سفارش زیادی به این موضوع شده. برکات خیلی زیادی هم در زندگی فردی و اجتماعی ما داره، از جمله اینکه فرمودند سبب مستحکم شدن پیوندها و رابطه ها میشه، جلب محبت میکنه، افزایش مهر و علاقه رو در پی خواهد داشت و کینه ها و دشمنی ها رو از بین خواهد برد. اجازه بدید به روایتی اشاره بکنم که در عیون اخبار رضا علیه السلام از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده که حضرت فرمودند امت من تا هنگامی که یکدیگر رو دوست بدارند و به همدیگه هدیه بدن، امانت داری بکنند، در خیر و خوبی خواهند بود. و یا حدیث دیگری که در کتاب شریف اصول کافی و همچنین در کتاب شریف من لا یحذره الفقیه نقل شده که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا کینه ها را از بین میبرد. چقدر خوبه این مسئله رو درون خانواده خودمون رعایت بکنیم، در بین همکاران اداری و حتی همسایه های خودمون، اقوام و بستگان و قوم خیش ها اصطلاحاً به این مسئله توجه داشته باشیم، ولو هدیه مختصر باشه، ولو به اصطلاح عامیانه شاخه گلی باشه. البته به معنای مطلق هدیه ما اشاره نمی کنیم در این بحث، چرا که دایره هدیه بعضی وقتها در مسیرهای انحرافی هم قرار می گیره. یعنی هدیه‌ای که مفسده در پی داشته باشه مورد بحث ما نیست، چون هدایایی که مفسده در پیداره مصداق رشوه است. امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی فرمودن هدیه دادن به کارگزاران دولت و کارمندان دولت عین خیانت است. لذا باید به این جوانب بحث هدیه هم توجه داشته باشیم. اما نکته ای که باید مورد عنایت ویژه قرار بگیره اینه که هدیه یک عقد جایزه، به این معنا که قابل فسخه. شاید بعضی از شما عزیزان و شنونده های بزرگوار برنامه به این نکته تا به الان توجه نکرده باشید که اگر هدیه دهنده نسبت به هدیه ای که داده منصرف بشه و از نظر شرعی بخواد هدیهش رو پس بگیره، این مسئله در شرع مقدس اسلام تأیید شده است. یعنی هدیه گیرنده در صورت درخواست هدیه دهنده شرعاً موظفه که هدیه رو برگردونه، مگر در 6 مورد که اون رو هم مختصراً اشاره میکنم. یعنی در 6 جا هدیه رو نمیشه پس گرفت. مورد اول زمانیه که هدیه در عوض هدیه باشه، از نظر شرعی اصطلاحاً میگن هدیه معوض باشه، ولو اینکه تفاوت فاحش داشته باشه. مثلا کسی به شما یه خودکار هدیه میکنه و شما هم در عوض تبلت خودتون رو بهش هدیه میدید، از نظر شرعی این هدیه چون هدیه معوض محسوب میشه، یعنی در ازای هدیه شما هدیه دادید، این هدیه قابل فسخ نیست. حالا ولو این که بعدش پشیمون بشه فرد و بگه آقا مثلا من جوگیر شدم که مثلا تبلت خودم رو هدیه دادم، من عرض میکنم مراقب باشید در اینجور موارد جوگیر نشید، وگرنه شرعاً نمیتونید این هدیه رو پس بگیرید. مورد دوم زمانیه که هدیه دهنده و هدیه گیرنده نسبت نسبی با هم دیگه داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی پدر به فرزند خودش، خواهر به برادر خودش و یا دایی و خواهرزاده و کسانی که این گونه نسبت‌های نسبی دارن به هم دیگه هدیه داده باشن. از نظر شرعی این گونه هدیه‌ها رو هم نمیشه پس گرفت. پس اگه به برادر هدیه دادی، چشم طمع از این هدیه رو برای همیشه بردار تا خدایی نکرده اظهار پشیمانی نکنی و شرعاً یقین داشته باشید که در این گونه موارد نمیتونید برید هدیه‌تون رو پس بگیرید. اینو به بچه هامون هم آموزش بدیم تا بهش توجه داشته باشن. نکته سوم زمانیه که هدیه گیرنده در هدیه تصرف کرده باشه. یعنی چی؟ مثلا شما پارچه ای رو هدیه دادید و طرف مقابل که هدیه گیرنده باشه اونو به خیاطی داده، لباس دوخته و یا حتی برش زده باشه. هدیه‌ای که درش تصرف صورت گرفته باشه رو نمیشه پس گرفت، و یا حتی اگر هدیه رو به دیگری بخشیده باشه، در این مورد هم این هدیه از نظر شرعی قابل پس گرفتن نیست. چهارم زمانی که با قصد قربتن الله داده شده باشه. یه کار خیلی رو انجام میدید تو محله، بعضی وقتا مخصوصا در ماه مبارک رمضان میبینیم کیسه های مثلا برنج یا بسته های هدایایی رو تهیه میکنن و با قصد قربت به نیازمندان محل میدن. حالا فرض بفرمایید اگر با یکی از اینها روبرو بشیم و سلام ما رو جواب نده، آیا میتونیم بریم هدیه‌مون رو پس بگیریم، بگیم آقا ما این رو دادیم که لااقل یه خورده موقعیت اجتماعی ما رو هم درک بکنید؟ از نظر شرعی میفرمایند چون با قصد قربتن الله شما دادید، اینجا هم نمیتونید تقاضای پس گرفتن هدیه رو مطرح بکنید. پنجم زمانی که هدیه از بین رفته باشه، غذایی بوده شما در خونه همسایه بردید، اونم نشسته و موقع افطار نوش جونش کرده، حالا پشیمون شدی گفتی آقا قرار بوده در خونه حسن آقا بدیم، بچه ما اشتباهی آورده در خونه حسین آقا، غذا رو پس بدید. میفرمایند هدیه‌ای که درش تصرف صورت گرفته باشه و از بین رفته باشه هم قابل پس گرفتن نیست. و آخرین مورد زمانی که یکی از طرفین هدیه فوت کرده باشند، اگر هدیه بدیم ولو عین هدیه هم موجود باشه اما هدیه گیرنده به رحمت خدا رفته باشه، این هدیه از نظر شرعی مالکیتش به ورثه منتقل میشه و چون انتقال مالکیت صورت گرفته، هدیه دهنده حق نداره اونو مطالبه بکنه. هدیه دادن نشانه دل کندن از دنیاست. و در غیر از این 6 موردی هم که عرض کردیم عزیزان، اگرچه که از نظر شرعی هدیه دهنده میتونه بره عقد هبه خودش رو فسخ بکنه و هدیه‌ای که داده رو مطالبه بکنه، اما فرمودن دون شأن انسان مؤمنه که هدیه‌ای رو که در راه خدا داده و یا هدیه‌ای رو که به برادر دینی و ایمانی خودش بخشیده بخواد پس بگیره. کسی که اهل سخاوت باشه عزیزان هیچگاه به لئامت روی نمیاره. مراقب باشیم تمام این مواردی رو که ما عرض میکنیم و تأکید هم میکنیم در درگاه خدای متعال بسیار پسندیده است و مأجوره، تماما باید از اموالی باشه که مال حلال و در مالکیت ماست. وگرنه اگر مال حرام رو ما بخوایم در نظر بگیریم، نه تنها مصداق این برکات نخواهد بود، بلکه آثار مال حرام یقینا ما رو از انجام فعل خیر باز خواهد داشت. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی به امام حسن فرمودند: حسن جان، کسی که مال حرام بخورد در روز قیامت که تشنگی آن زبزد تمام ادیان الهی است، از حوض کوثر جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محروم خواهد بود. ولا یشرب من حوضه، حسن جان، کسی که لقمه حرام رو وارد زندگیش بکنه از حوض کوثر نخواهد نوشید. انشالله که خدای متعال توفیق هدیه دادن رو به ما عنایت بکنه تا بتونیم دلهای مؤمنین رو با هدایایی که بهشون تقدیم میکنیم خوشنود کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
افضل من رجاه.
خدای من، دست من به هنگام ارتکاب گناه نافرمانی تو نبوده است. نمیخواستم منکر خدایی تو باشم، نمیخواستم فرمان تو را سبک بشمارم و زیر پا بگذارم، نمیخواستم متعرض کیفر تو باشم، نمیخواستم به تهدیدها و وعیدهای تو بی اعتنایی کنم. نه، هرگز چنین نبود، بلکه این نفس من بود که مرا می فریفت و این هوس بود که بر من چیره می شد و این بخت بد بود که به یاری می شتافت و این پرده پوشی تو بود که مرا مغرور می کرد. چنین می شد که پای پرهیزم می لغزید و به وادی گناه می افتادم و معصیت تو را مرتکب می شدم. اما اکنون چه کسی می تواند مرا از عذاب تو برهاند؟ فردا چه کسی می تواند از دست دشمنان خلاصم کند؟ به کدام ریسمان می توانم بیاویزم اگر تو رشته محبت خود را از من بگسلی؟ پس وای بر من، وای بر رسواییم، وای بر آنچه در نامه اعمالم ثبت کرده ای. اگر کرامت تو نبود و وسعت رحمت تو، اگر نهی تو از نومیدی نبود، هر بار به یاد این همه گناه می افتادم به وادی یأس مطلق سقوط می کردم. ای بهترین کسی که می توان با او نجوا کرد و ای برترین کسی که می توان به او امید بست.
أنت المولى وأنا العبد، أنت المولى وأنا العبد، أنت المولى وأنا العبد، أنت المولى وأنا العبد، وليرحم العبد
در این ماه تنها هدف این نباشد که گناهان ما بخشیده شود. بخشایش گناه یک وسیله. شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شدید. کسی که مهمان خداست به اوصاف الهی متخلق است. پرهیز از گناه یا توبه از گناهان گذشته برای آن است که آزادانه این راه را طی کنند. بخشایش گناه مقدمه اون ضیافت است. شما زیر بار گناه خم شده اید، آزاد باشید، اون را با استغفار تکرار کنید. همه ما بالاخره بدهکاریم. اگر کسی بدهکار بود باید گرو بسپارد. هر گناهکاری مدیون است، این یک. و هر مدیونی باید گرو بدهد، این دو. و گروهی که خدا پذیر باشد جز جان آدم چیز دیگر نیست. نمیخواهید پک رحم کنید یا میخواهید؟ اگر میخواهید ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای پک رحم و راهشم استغفار. عجب دائنی و عجب مرتهنی، همین که از او بخواهیم ما را آزاد کن آزاد میکنه. گرچه وسیقش سنگین است اما فکر رهنش هم آزان. کدام مرتهن است که اگر راهن از او خواهش کند رهن را فکر کن او فکر کند؟ فقط ما باید بخواهیم خدایا ما را آزاد. این همون استفاده. حالا که فکر رهن شد تازه ما میشیم اصحاب یمین. بین ما و مقربین خیلی فاصله. حالا که آزادیم بکوشیم به مهمانی خدا برویم. از اون به بعد چی و چقدر خدا میداند و اون کس که رفته. الله الله سبحان الله 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 حمدا لله الله الله
تا اذان صبح به افق تهران 15 دقیقه باقی است. در این لحظه های ملکوتی می شنویم دعای پرفیض سحر را با صدای استاد موسوی قهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک کل. اللهم انی اسألک من جمالک باجملهی و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کل. اللهم انی اسألک من جلالک باجله و کل جلالک جلیل. اللهم انی اسألک بجلالک کل. اللهم انی اسألک من عظمتک باعظمها و کل عظمتک عظیما. اللهم انی اسألک بعظمتک کلها. اللهم انی اسألک من نورک بانوری و کل نورک نیه. اللهم انی اسألک بنورک کل. اللهم انی اسألک من رحمتک باوسعها و وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك
در خلوت حضور تا از آن صبح دو فوق تهران 10 دقیقه باقی است.
اسالک من اسماء که اکبرها و کل اسماء که کبیرا اللهم أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كل اللهم إني أسألك من قولك بأرواح وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كل اللهم